بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب خدای متعال رو عاجزانه شاکریم که توفیق برگزاری این 12 جلسه قبل از حج رو روزی کرد و باز عاجزانه درخواست داریم که خدای سبحان بر ما منت بذارد و توفیق تشرف با معرفت این سفر رو به همه ما روزی بفرماید و ما رو بر انجام اعمال و مناسکمون موفق و مؤید بدارد انشاءالله. و همچنین باز این درخواست عاجزانه را از خدای سبحان داریم که ما رو در زمره زوار رسول اکرم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا و حضرات ائمه بقی ما رو قرار بدهد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب اما وعده دادیم که این جلسمون راجع به آداب زیارت رسول اکرم، آداب ورود به مدینه منوره و تذکراتی که لازم هست قبل از سفر شما با اونها آشنا باشید مطالبی خدمت شما مطرح بکنیم. خب قبل از ورود به بحثمون یه مطلب رو راجع به عظمت رسول اکرم خدمت شما مطرح کنم. البته این رو فعلا به صورت اجمال انشاءالله مطرح میکنم و تفصیل اون رو میذاریم انشاءالله برای جلسات مدینه منوره و اونجا که در خدمت رسول اکرم هستیم انشاءالله تفصیل این مطالب رو عرض میکنم. و همین اول استدعا اینه که این بحث امروز رو خیلی عنایت کنید، یه سرمایه معنوی است که برای عمر ماست و خب قطعا می طلبه که برخی از نکات این رو انشاءالله برای خودتون یادداشت کنید و در طول سفرتون مخصوصا این چند روزی که در مدینه منوره هستیم به اونها مراجعه کنید. و من میخوام عرض کنم این مطلب مطلبی است که با یک دفعه شنیدن و در واقع گفتن عمق مطلب برای انسان روشن نمیشد، احتیاج به یه تفکر عمیق راجع به این مطلب است. اون مطلب اینه، خدمت شما که عرض کنم شما ببینید آقا همطور که شنیدید برای خدای سبحان اسمایی است. قرآن فرمود ولله الاسماء الحسنى، او اسماء حسنا دارد. اما این اسماء خدای متعال با یکدیگر از نظر تجلیاتشون و مظاهرشون با هم تفاوت‌ها دارد. شما حتما شنیدید خب اسمی داریم اسم اعظم حق، قطعا اثر اسم اعظم با بقیه اسما چطور است؟ فرق داره. دو مرتبه از بین این اسما اسمایی هست که اینها امام اسما دیگری هستند، یا به قول حال اصطلاحی که امروز حاجی‌ها به کار بردن گاه اینا سرگروه هند. این اسم اسما دیگری رو تحت پوشش خودش دارد. مثلا اسم شریف حی، اسم شریف قیوم، اینا جزء امهات اسماء هست. درست. حالا همانطور که این اسماء با هم تفاوت دارند مظاهر این اسماء هم با هم تفاوت دارند. حالا من یه توضیح راجع به مظاهر بدم که بحثمون برای همه قابل استفاده باشه، اونی که سواد دارد سواد ندارد. کلمه مظهر به معنای اون محل ظهور است. شما یه قنات آب رو در نظر بگیرید، این قنات از تو چاه‌ها آب میاد، یه جای آب میاد روی زمین، اونجایی که این آب روی زمین میاد بهش چی میگن؟ مظهر قنات. یعنی اونجایی که دیگه آب رو شد، معلوم شد این چقدر آب داره، چی کیفیتی دارد، مظهر شد. پس مظهر اون محل ظهور است. حالا اسماء حق هم هر کدام یه مظهر دارند. باز یه مثال بزنم، خدا انشالله روزی مون بکنه، شب عرفه در عرفات، این دعا مخصوص شب عرفه که مستحب هست در شبهای جمعه هم در طول سال خونده بشود، این دعا یه دعای خاصه. حالا انشالله در مکه معظمه راجع به عظمت این دعا عرض میکنم مطالبی، و حالا یه پیشنهاد هم انشالله داریم که سعی میکنیم توی جلسات انشالله مکه مون یا جلسات مدینه منوره در هر جلسه قبل از شروع جلسه مون یه بخشی از دعای عرفه امام حسین، یه بخشی از دعای شب عرفه، اینا رو بخونیم. به شما هم کتابای دعاتون هر جلسه تو جلسه با خودتون بیارید که با این دعا آشنا بشید. خب خیلی از سفر اولشونه، یک دفعه میخواد عصر عرفه دعای عرفه بخونه، خب با عبارت آشنا نیست، با معنا آشنا نیست، اون حضور رو نمیتونه داشته باشد. اما اگر این با این دعا آشنا باشد، اون وقت عصر عرفه یک حال و حضور دیگری انشاءالله خواهد داشت. حالا غرضم این بود در این دعای شب عرفه اسماء از خدای سبحان اینجا تعلیم داد، از خود خدای ما متعال به ما که او رو با این اسما بخوانیم. مثلا یه اسم اینجوریست، خدایا اسألوک بسمک الذی خلقت به السماوات والارض، خدایا من دارم از تو درخواست میکنم، اما با شفاعت اون اسمی که با اون یک اسم مظهرش شده تمام آسمان ها و زمین. دقت کردید؟ یکی میگه مظهر، تمام این آسمان ها و زمین اینا مظهر یک اسمی از اسماء حق. حالا بقیه اسماء چه کار میکنند دیگه؟ این تازه مظهر یه اسم، همه خلقت این آسمان ها هست. خب پس ببینید یا مثلا اسماء دیگه داریم که خدا یا به حق اون اسمی که علمت ملک الموت و قبض الارواح، خدا به حق اون اسمی که به ملک الموت تعلیم دادی، او با این اسم ارواح رو میگیره. شما ببینید ملک الموت در یه روایت داریم میفرماد اگر بخواید تسلط حضرت عزرائیل رو برای عالم بدونید، به تعبیر که از داریم، شما اگر یه انگشتری که در دستتون هست در بیارید بکنید داخل دستتون، دستتون هم ببندید، وقتی که این انگشتر رو شما ببینید الان داخل دستتونه، چقدر برای انگشتر مسلطید؟ دستتون. حالا جناب عزرائیل فهم با تسلط حضرت عزرائیل بر تمام این نفوس، از این تسلط شما برای انگشتر بیشتر است. در آن واحد همینا رو میداند میبیند. حالا این تسلط حضرت عزرائیل فقط با یه اسم از اسماء حق صورت میگیره به الاخر. خب حالا معطل نشیم، فقط یه اشاره بکنم. پس این اسما با هم متفاوتند، مظاهرشون با هم متفاوت، درست؟ حالا آیا من یه سوال از شما بکنم؟ ببینید مطالب عرض کردم، میخوام با اینکه مطلب خیلی عمیق و سنگینه، ولی انشاءالله با این مثال ها خیلی مطلب فهمش آسون است انشاءالله. حالا من یه سوال از شما بکنم، آقا ما میتونیم دو تا اسم اعظم داشته باشیم یا نه؟ میتونی؟ ها یا نه؟ بله؟ چرا؟ نه ببینید، حالا خدای سوال که بله، از وقتی ما میگیم اسم اعظم یعنی این اعظم همه اسما، خب اگر دو تا اسم که نمیشه دو تا اسم اعظم باشه، بلکه با یکیش برای یکی بالاتر باشد، پس ما دو تا اسم اعظم نداریم، یک اسم اعظم است. حالا نسبت به اسما، بله همه اسما حق کل اسمائی که کبیره، ولی من اینا رو از باب اون مظاهر میخوام عرض بکنم. حالا که اسم اعظم یکیست، مظهر اسم اعظم هم چطور است؟ یکیست. دو تا مظهر نمیتونه داشته باشد. پس اسم اعظم که خودش فرد و وحیده، مظهر اسم اعظم هم چطور است؟ فرد یکیست. دو تا نمیتونه باشد. بله. حالا پس وقتی که اسم اعظم یکیست، مظهر اسم اعظم یکیست و دو تا نمیتوند باشد، پس این اسم اعظم اسمیست که همه اسماء دیگر رو در خودش چطوره؟ دارد. و الا اگر اسم اعظم بقیه اسماء رو در خودش نداشته باشد که اسم اعظم نمیشه. پس این یه اسمیست که همه اون اسماء در این یه اسم جمع شد. بعد اسماء دیگه پیدا که میشن، اونا گفتم بعضی ها با تعبیری که کردیم گفتیم سرگروه هند، یه اسمیست مثلا اسم حی، اسم قیوم، دوباره یه سری اسماء رو در خودش دارد به الاخر. حالا خوب این مطلب رو، این مقدمه رو چه شنیدید عنایت کنید. حالا رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه مظهر اسم اعظم حق، رسول اکرم مظهر اسم اعظم حق است، پس دیگه دومی ندارد، نمیتونه دوتا مظهر باشد. همونطور که اسم اعظم گفتم یکیست، مظهرش هم یکیست. پس شما همین یه مطلب گفتم اگر روش فکر بکنید، او مظهر اسم اعظم حق است. حالا نگاه نکنید این ابلهایی که میان حالا جسارت میکنن به رسول اکرم، حالا فکر میکنن میخوان با در واقع فیلم و یا عکس و اینها، مگر یریدون لیطفئوا نور الله، اینا میخوان نور خدا رو خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون، خدا این نور رو کامل کرده است و میکند ولو اونا کراهت داشته باشند. اینا هر چی که کارا رو بکنن بیشتر اون آبروی خودشون رو میبرن. حالا بگذرم، پس رسول اکرم شدن مظهر اسم اعظم حق. اینجاست اون وقت حضرت این نکته رو خیلی دریابید، اون وقت اونجا هر چی میتونید از این محضر استفاده بکنید. به خاطر همین رسول اکرم فرمودند خدا منو به دو چیز اختصاص داده که احدی از انبیا رو به اون اختصاص نداده. میدونه اون دو چیز چیه؟ کسی میدوند؟ یکی فرمودند سوره حمد، دوم فرمودند آیات آخر سوره بقره، آمن الرسول به با انزل الی. بعد اینا اختصاصی من. حالا چرا؟ فقط یه سرش رو بگم، انشاءالله تفصیلش بذاریم انشاءالله برای مدینه منوره. آقا سوره حمد به خاطر الحمد لله رب العالمین است، الحمد لله رب العالمین. اولا خود این الحمد یه توضیح دارد که حالا انشاءالله عرض کردم بعدمون در مدینه. بعد رب العالمین، خدای متعال رب عالمین است و رسول اکرم مظهر این اسم شریف رب العالمین است. پس پیامبر مربی تمام عالم است، از آدم تا قیامت او مربی است و هرچی که انه برکتی که نازل میشد به برکت حضرت است و به دست مبارک حضرت است. حضرت مظهر اسم رب العالمین است و اینجاست که اون وقت انبیاء دیگر الهی، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا همه اونا مظاهر اسماء دیگری بعد از اسم اعظمند. به خاطر وقت رسول حضرت مثلا عیسی ابن مریم، یا مثلا الان در خدمت امام زمان است و به حضرت اقتدا می کند در نمازش. حالا رجوع به ائمه هم نکاتی است که انشاءالله در همین امام در واقع مقوله می گنجد، انشاءالله بعد خدمت شما عرض می کنم. فقط خواستم یه اشاره، حالا امروز توی جلسه دستون باشه، آقا مدینه منوره می خواد وارد بشید، می خواد بر چه شخصیتی وارد بشید؟ رسول اکرمی که مظهر اسم اعظم است. اون وقت بعد خدا در بارش فرمود ما تو رو رحمتا للعالمین قرار داد، رحمتا للعالمین. حالا خدا انشالله روزی بکنه یا شما یادآوری کنید، یادداشت کنید، ممکن اونجا واقعا مطالب گاهی خواهد اسرار اعمال زیاده، ممکن از بند وعده‌ای بدم فراموشم بشه عرض کنم. اگر در مدینه منوره یادآوری بفرماید که راجع به این رحمتا للعالمین و این که ائمه علیهم السلام اوصیاء رسول اکرمند یعنی چه، انشاءالله اونجا عرض بکنم خدمت شما. خب این یه جمله فقط راجع به شخصیت رسول اکرم. حالا راجع به زیارت، حالا چجوری باید برای شخصیت وارد شد؟ چجور باید به این شخصیت سلام کرد؟ چجور باید با این شخصیت حرف زد؟ من فقط یه جمله بگم. آقا همونطور که خود خدای سبحان آیات قرآن میگد اذکرونی اذکرکم، آدم اگر تمام عمر شکر بکند شکر این نعمت رو نمیتونه بکند. تو من رو یاد کن، من تو رو یادت میکنم. حالا اگر ما تمام عمرمون شوی کنیم که رسول اکرم خدای متعال اجازه داده است که ما به حضرت سلام بکنیم، خدا اجازه داده ما بشینیم با حضرت حرف بزنیم، بس. پس ببینیم آداب این محضر چیه. آقا اگر انسان این نکات رو گفتم قبل از سفر بدونه، وقت با یه ادب دیگه وارد میشد، با یه ادب دیگه می نشیند، با ادب دیگری سلام میکند و حرف میزند. خیلی خوب، حالا اما راجع به آداب زیارت. قبل از آداب زیارت آقا من همطور پله پله پیش بریم راجع به اول آداب ورود به مدینه منوره، چون این شهر هم حرم رسول الله است. پس این شهر هم آقا ببینید، آقا پیامبر وقتی مظهر اسم اعظم است شهر او هم عزیز خداست. آقا خدا تو قرآن میگه لا اقسم بهذا البلد و انتحلون به هذا البلد. عجیبه، خدا میاد به شهری که پیغمبر تو شهر است قسم میخوره، میگه قسم به این شهری که تو شهر. حالا یه جمله اینجا خدمت شما بگم از این استفاده کنید به مناسبت. آقا بعضی وقتا این اهل سنت، این وهابی ها البته مقصودم، اینا چون معرفت دارن اونجا از این حرفا خیلی میشنوید، آقا زیارت شرک است، دیدم دست کشیدن شرکه، بوسیدن شرکه. خب بله اینا بر عقیده خودشون میگن، شما هم سعی کنید کارا رو نکنید، چون اینا شما نمیتونید با اینا استدلال کنید، حرف بزنید. برابر این اونها این حرفا رو میزنن، اما میگن که مجنون، لیلی مجنون که شنیدید، رفت وارد شهری شد که تو اون شهر لیلی بود. از در دروازه شهر که تو رفت، شروع کرد این دیوارای شهر و در شهر بوسیدن و جلو رفتن. بعد برای اینکه مردم نگن چه کار میکنید، خودش یه بیت شعر گفت، گفت که امر رو علی دیار دیار لیلا، من گذر کردم بر شهری که لیلا تو شهر، و قبل و زلجدار و زلجداری، من در دیواری شهر رو میبوسم. بعد برای که مردم بگن چرا دیوار بیاد، چرا ارزش دارد، میگه و ما حب و دیار شغف قلبی، میگه من از این در دیوارا خوشم نیومده که اینا رو میبوسم، کنات شهرها دیگه هم از این در و دیوار و چوب و آهنون و فراوون است. اما شعر مصرع آخر، ولیکن حب من سکنت دیارا، میگه محبت اونی که تو این خانه هست، تو این شهره، محبت او منو وادار کرده من دیوار این شهرم ببوسم، نه در این شهرم میبوسم، که انه خاک این شهر رو سربه چشمم میکن. حالا خدای عز و جل به رسول اکرم تو شهری که حضرت هست میگه لا اقسم و به هازن بلد، من به این شهر قسم میخورم. ما دیگه چی باید بگیم؟ حالا آقا وقتی روایت بشنوید، رسول اکرم فرمودند که بله، حضرت فرمودن لکل نبی حرمون و حرمی المدینه، فرمودن برای هر پیامبر یه حرم بوده است، حرم من شهر مدینه است. و بعد حضرت فرمودن که خدمت شما که عزمش بود رجب المدینه تو، حالا با او توضیحی که اول صحبتم گفتم، پانشار و برادر و خارج نبودن، اون بخش اول رو حتما گوش کنید. ولی این رسول اکرم فرمودن المدینه تو خیر من مکه، مدینه از مکه بهتر است و بالاتر است. چرا؟ خود شما جواب بدید. چون گفتیم پیامبر مظهر اسم اعظم است، و اسم اعظم یکیست، مظهر اونم یکیست، و همون شرافتی که اسم اعظم بر سایر اسما دارد، همون شرافت رو هم مظهر اسم بر بقیه مظاهر دارد. پس هیچ شهری دیگه از نظر ارزش به پای شهر مدینه نمیرسد، حتی مکه که حرم و کعبه معظمه در اونجاست. چرا؟ چون خدای سبحان مکه و کعبه تجلی اسم دیگری است، ولی پیامبر اسم اعظم است. پس فرمودن المدینه تو خیر من مکه. بعد فرمودن رمضان بالمدینه خیر من الف رمضان فی ما سواها من البلدان. حالا اسمش یا و جمعتن بالمدینه خیر من الف جمعتن فی ما سواها من البلدان. فرمودن شما حتی یه ماه مبارک رو اگر توی مدینه باشید، این ارزشمندتر از هزار ماه مبارک در شهرهای دیگه است. از هزار ماه، یعنی لیلة القدر است که خیر من الف شهر. بعد فهمدن یه روز جمعه که شما در شهر مدینه باشید این افضل از هزار جمعه در شهرهای دیگه است، حتی مکه. و بقیه روزها این چنین است، یه روز شنبهش همینه، یه روز چهارشنبهش همینه، به الاخر. اینا اگر گفته شده به خاطر او سمبول هاست، چون روز جمعه رو سید الایام است، ماه مبارک شهر الله است، دیگه تکلیف بقیه ماه ها روشن است. خدمت شما کرد می شود. خب اینم راجع به عظمت شهر مدینه. پس آقا باید به این شهر با ادب وارد شد، باید با احترام به این شهر نگاه کرد، باید حرمت این شهر محفوظ بموند. آقا ما داریم اگر کسی در شهر مدینه گناه مرتکب بشد، این حرمت شکلی کرده. تو در حرمی. بله. خب حال اما ادب ورود به مدینه، این شهر. امام صادق، امام ملک و ملکوت فرمودند اذا دخلت المدینه فاغتسل قبل ان تدخلها. مثل ما شبیه تو حرم ائمه میخوایم وارد بشیم، غسل زیارت میکنید. حالا اینجا برای ورود شهر مدینه فرمودند قبل از ورود به مدینه غسل کن. او حین تدخلها، یا در همون وقتی که میخوای وارد بشی. حالا همینجا یه پیشنهاد من عرض بکنم، چون ورود ما حالا اول به جده هست و بعد مدینه منوره، این اغسال اثرشون تا 24 ساعت هست. شما میتونید شب قبل از آمدنتون به حالا فرودگاه یه غسل انجام بدید و از حالا هم غسل زیارت حضرت و هم نیت کنید غسل ورود به مدینه منوره. چون دیگه اونجا قبل از ورود مدینه شما امکان نداره که جایی پیاده بشید و غسل کنید، مقدور نیست. اینجا جلوتر به غسل رو انجام بدید. خدمت شما کرد بشود. حالا دیگه اینجا گفتم عظمت این ورود میباد روش فقط انسان فکر کند، با تفکر که میخواد وارد بشد. این شهر گفتن شهر رسول اکرم، حرم حضرت، که حتی باید با غسل وارد شد. وضو که جای خودش دارد، با غسل باید وارد شد و با این نیت انسان باید غسل انجام بدهد. حالا انشاءالله تو سر غسل و اینها در احکام انشاءالله مستحبات عمره انشاءالله عرض میکنم. آقا بدید چرا باید غسل کرد؟ غسل تنها شستن ظاهر که نیست، بله این ظاهر است، معنا و سرش این است که شخص میخواد با این شستن ظاهر باطن خودش رو تطهیر بکند، چون میخواد به قدم به یه سرزمین نور بگذاره. تو هم باید با نور وارد بشی. و الوضوء نور، وضوء نور است. حتی این شهر نمیشه با ظلمت گناه وارد شد، به خاطر این استغفار قبل از او میطلبه، بیرون آمدن از هر گناهی که او هست میطلبه. پس این طهارت هم طهارت ظاهر است و هم طهارت باطن، مثل مطالبی که قبلا خدمت شما گفتیم، هم بلوغ ظاهری هم بلوغ باطنی و اون مطالبی که خدمت شما مطرح کردیم. خدمت شما که عرض کنم راجع به حضرت فرمودن که من خرج علی طهرن، حالا ثواب و غسلتون رو بشنوید. فرمودن من خرج علی طهرن، کسی که خارج بشه از خانهش با طهارت، یعنی با وضو با غسل، از خانه بیاد بیرون، لا یرید الا مسجدی، البته این مال حالا شهر مدینه منورم هم هست، قصدش ورود به مسجد منه. که شما خب همیشه انشاءالله اینم باز یه نکته یادآور بشم، چون اینا گاهی خود وجودی ممکن دید تکرار نتونیم بکنیم ها. آقا هر دفعه انشاءالله توی اون حالا محل سکونتتون هستید، میخواید وضو بگیرید که بخواید برید حرم، من قبلا هم خدمت شما عرض کردم با هر نیتی انسان یه ثواب خاص میبرد. یکی از نیتهایی که میکنید حتما نیت ورود مسجد نبی بکنید، یعنی علاوه بر نماز اگر میخواد بخونید، قرآن میخواد بخونید، نه یه نیت هم کنید نیت ورود مسجد نبی، هم و همیشه مشمول این روایت. حالا ثوابش رو بشنوید. فرمود من خرج علی طهر لا یرید الا مسجدی هادا لیسلی فیه، قصدش آمدن مسجد منه، میخواد به در اونجا نماز بخوند، کان به منزلت حجت، فعلا این وضوعی که میگرد و میاد ثوابش میشه به منزله یه حج. خب پس چقدر مؤمن باد میگن المؤمنو کیسون، مؤمن کیاست زیرنگی داره. چقدر شما میگن زحمت داره وقتی وضوع میگیرید یه نیت هم بکنید برای ورود مسجد نبی. حالا من میخوام فقط ببینم الحمدلله شما، من میخوام همینجا حالا چون آخرین جلسه مون در ایران هست یه تشکر بکنم. واقعا شما توی 12 جلسه با این حضور خودتون، یعنی میشه میگه چقدر شاید با اکثریت قریب به اتفاق کاروان جلسات ما تشکیل میشد، به این فهمیدگی شماست واقعا که آدم بیاد این مطالب رو قبلش بشنوه. با شما این حدیث رو الان اگر امروز کسی نیامده باشه نشنوه چقدر ضرر میکنه. و قطعا شما طالب این معارفید نیستید، از خداتون بشنوید. آدم یه وضو بگیرد، خدایا یه وضو رو میخوام نماز ظهر بخونم، میخوام وارد مسجد نبی هم بشم، یه ثواب حج بهت میدم. شما مثلا فرض کنید دادم 7 روز در مدینه منورید، روزی چند دفعه روزی 3 وعده برید مسجد، هر دفعه هم که با وضو میدید روزی کنه 3 حج است. البته این نیت و انسان، من یه توصیه همینجا خدمت شما بکنم، اگر ثواب اعمال رو ما خدمت شما عرض میکنیم، هیچ وقت نمیخوایم اخلاص شما لطمه ببیند ها، این انسان به قصد این ثواب حج وضو بگیرد، نه، فقط شما از این ثواب شنیدن ها آقا استشمام محبوبیت بکنید، یعنی بگید خدایا چقدر پیامبر در نزد تو عزیزه، به شهرش قسم میخوری، حتی برای آمدن مسجدش با یه وضو ثواب حج میدی، بس باید خیلی عزیز پیش تو باشد. پس شما با این محبوبیت حق، یعنی محبوبیت رسول اکرم در نزد حق، شما هم با طهارت میرید و قطعا انشاءالله این غسلتون هم در اینجا ثواب حج است. خیلی خوب، راجع به فضیلت نماز در مسجد نبی هم خدمت شما بگم. آقا رسول اکرم فرمودند صلاتن فی مسجدی تعدل و الف صلاتن فی ما سواه من المساجد، فرمودن هر نماز در مسجد من، حالا در دو تا روایت هست، یکی فرمودن 1000 دلیل دارین 10000 عشر آلاف، یه نماز 2 رکعت شما در مسجد نبی وارد میشید، فقط دو رکعت نماز تحیت مسجد بخونید، یعنی این نماز معادل 20000 نماز در غیر این مسجد است. حالا نمازهای واجب که جای خودش رو دارد، حتی نماز قضای شما توی مساجد معادل 10000 است. حالا یا میارزه انسان تو هتل نماز بخوند؟ من میخوام انشاءالله آقا شما این عرضی رو که حالا به شما دادن، اینو نگفتن که شما حتما بخواد وجوب بیاد از این، حالا این انشاءالله در مدینه و مکه عرض میکنم که سوغات هر شهری متناسب با خود و شهر است، اینو بخشی رو بذارید صرف خرج معنوی خودتو سوقات اینجا میشه خرید. گاهی اوقات میشه زهارا، حال البته اونجا اتوبوس در مکه معظمه، گاهی اوقات مثلا حالا گرما سرما، حالا سرما که نیست، گاهی اوقات افراد حتی شما برفرض حال اتوبوس شلوغ نشد، تاکسی مثلا چند روز آخر از روز ششم اتوبوس ها رو برمی‌دارن، خب خیلی دیو تو هتل نمازشون میخونن، آقا تاکسی بگی تا 5 ریال 2 ریال بدید برید، نمیارزه آدم برای ثواب مسئول حرام رو از دست بده بخاطر این؟ تازه راه به هتل هم جوری است که شما حدود تقریبا 25 دقیقه نیم ساعت حد اکثر پیاده بید میرسید مسئول. حالا غرض اینه که حیفه که انسان اونجا باشه نمازشو در مسجد به جا نیاره که بعد این در قیامت مایه حسرت اوست، تو سر خودش میزن تو قیامت، وا حسرتا علاما فرقت فی جنب الله، میگه حسرت بر من تو مدینه بودم نماز تو هتل خوندم، حسرت بر من تو مکه بودم نماز تو هتل خوندم. بله خیلی خوب، آقا امام صادق رو بشنوید، فرمودند اکثر الصلاة فی هذا المسجد ما استطعتم، دیگه بالاتر میشه، فدر هر قد میتونید توی مسجد نبی نماز بخونید، هر قد میتونید نماز قضا تو برید گوش مسجد بسید بخونید، حتی نمازی شما دو رکعت بخونید ثواب این هدیه مثلا برای امواتتون بکنید، برای دوستانتون بکنید، این ثواب عظیم رو به اونها هدیه کردید. و بعد امام صادق فرمودن فانه خیر لکم، این خیر براتون است. و بعد فرمودن و علمو ان الرجل قد یکون کیسا، ببینید این که من عرض کردم از فرمایش امام صادق، فرمودن قد یکون کیسا فی امر دنیا، حضرت فرمودن گاهی افرادی هستن خیلی زرنگن تو زندگی دنیاشون، یعنی خوب استفاده میکنن از این عمرشون، از این سفرشون. انشاءالله از همیش تصمیم گیرید شما کیس باشید، آقا از لحظه لحظه این سفر استفاده کنید. حالا شما نکاتی رو بعد عرض میکنم، آقا حتی من میخوام عرض کنم لحظه زبان شما تو شهر مدینه، تو شهر مکه از ذکر خالی نباشه. و من میخوام یه جمله به شما بگم، حتی بخیل باشید بر حرف زدنتون. گاهی اوقات واقعا آدم تعجب میکنه، شما میدوش میبینید می طرف تو مسجد بی نشستن افرادی حال دور هم، آقا او داره از خریدا خودش میگه، او داره از حرفا خودش میگه، او داره به حرفا سیاسی خودش میزنه، اصلا گویا آقا ما در روایت داریم، شما این میدونید، اینم یادتون باشد، آقا حرف دنیا زدن تو مساجد معمولی کراهت دارد، تا چه بسه در مسجد نبی و مسجد حرام در محضر اسم اعظم حق. پس نبادا، و بهترین ذکرتون در مدینه منوره ذکر صلوات و استغفار. اللهم صل علی محمد. که حالا این سری دارد، بعد انشاءالله در همون جلسات مدینه خدمت شما انشاءالله اطرح میکنیم. بعد هدف آمد و علمو ان الرجل قد یکون کیسا فی امر الدنیا فیقال ما اکیس فلانا فکیف من کان کاسا فی امرا. بعد حضرت فرمودن تو زندگی دنیا گاهی خود، حالا فرمودن چجوریست کسی که برایش در امر آخرتش کیس باشد، زرنگ باشه. شما الان سالها تو نوبت بودید، هزینه کردید، آرزو داشتید، دعا کردید این سفر روزیتون بشد، باباید تو چشمم هم بزرید میگذرد. و من همجا به شما عرض کنم که انشالله این حالات درمان نباشه. آقا گاهی خود باور کنید افراد میان اونجا، اول به فکر شکم، به فکر چیزای دیگه، یه ذر آقا امروز جام همچین بوده، هتل هم اینجور بوده، غذام بد بوده، کم داده، آقا نمیدون چه خبره. و حال اون که آقا این سفر یه سفریست، یا باور بفرماید اینا که من عرض میکنم دیدم ها، مثلا تا رو 4 روز سفر طول کشیده، وای صفت وشته این طرف اون طرف، هر روز آقا کی با بریم کی، و حال این سفری است که شما یه نمازتون تا حرم اینجوری است، شما دل رو دیگه به یه امور بسپارید و بنا نباشه انسان دلش به دنیا و بحث و بده، شما 7 روز تو بدینید حالا که اتاقش بزرگه، اتاقش کوچیکه، که پنجره داره که پنجره نداره، گاهی خود دعوا سر آقا اتاق با پنجره نداره، یالا من اتاق نمیخوام. خب حال مدیر بیچاره بیا تقصیر کرده، یه پلان دادم به او تقسیم کرده، اتاق شما افتاد اینجوری. میخوام عرض کنم این مسائل رو انشالله اصلا نبینید، در عوض دلتون رو بسپارید، هتل رو بذارید فقط برای یه استراحت و یه خورد و خوراکتون، دیگه تمام وقتتون تو حرم باشید. حالا شما یه برنامه عبادی رو من اونجا خدمت شما مطرح میکنم که انشالله انجام بدید. باز حضرت فرمودند در حدیث دیگری که شبیه به همین که حضرت حدیث فرمودند یه شخصی به نام ابوبکر حضرمی میگه امرنی ابو عبدالله، میگه امام صادق به من امر کردن فردن ان اکثر صلات فی المسجد رسول الله، میگه حضرت به من امر کردن تو مسجد نبی هرچی میتونی نماز بخون. امام صادق میدونی اینجا چه خبره، ما که نمیدونیم. خیلی خوب، اینم راجع به خدمت شما که عرض میشود. از این به یه جمله همینجا بگم، خوب دقت بکنید. آقا تنها شهری که رو کره زمین یه خصوصیت دارد و اون اینه که مسافر میتونه، چون مسافر روزه نمیتوند بگیرد و میگه قصد 10 روز بکند، اما تنها شهری که مسافر میتونه 3 روز در اون شهر روزه بگیرد شهر مدینه منوره است، حتی در مکه نمیشه. مخصوصا اگر روز چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه باشد که بسیار با فضیلته و مثلا الان ماه ذوالقعده هست، خلاصه ایام خاصه، اینا رو ان شاءالله بعد اونجام تذکر میدیم. اینم که از ویژگی های شهر مدینه منوره است. خدمت شما که عرض میشود راجبه اما زیارت خود حضرت. خب اول زیارت رو من خدمت شما معنا بکنم. زیارت یعنی چی؟ زیارت چند معنا داره. یه معنای زیارت میل است که زور هم از همین ماده است، مثلا میگیم زار فلانون، یعنی مثلا مال الهی، مثلا میل پیدا کرد. پس کسی که میره به زیارت اول یعنی این که میل به این امر پیدا کرد است و خواهان این امر شده. بعد اما یه مطلب، یه معنای لغوی زیارت است، اما راجع به اون حقیقت زیارت اینو خیلی دقت کنید، این مال ماست. آقا فرمودند از زیارتو، این تعریف رو انشاءالله یاد داشت میداشته باشید ازش استفاده کنید، از زیارتو هو الحضور عند المزور، این اصل زیارت است، این حقیقت زیارت است. زیارت یعنی اون احساس حضور در نزد کسی که انسان میخواد او رو زیارت بکند، احساس حضور. خب حالا احساس حضور یعنی چه؟ اون مطلبی که اول صحبتم عرض کردم، گفتم با دوش فکر بشد اینجاست. آقا میگر خدای متعال هو معکم اینما کنتم نیست، والله رسول اکرمم مظهر این هو معکم اینما، نه الان حضرت اینجا شاهد بر عرائض بنده، شاهد بر شنیدن شما، معکم این ما کنت. آقا اگر این معنا رو در خودمون ان شاءالله زنده بکنیم، به شما حضرت رو حی ببینید. من یه بار تو مدینه منوره بود با یکی از اهل سنت وهابیا یه بحثی داشتیم، میگفت زیاد از شرک است و از این حرفا. من یه جملهشو عرض بکنم، آقا من به این گفتم ای آیه قرآن رو قبول داری؟ خدا راجع به شهدا میگه به اونا نگید اینا امواتند، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اونا حیند، شهید حی است، زنده است. و بله، بعد گفتم آیا مقام النبی افضل ام مقام الشهید؟ مقام پیغمبر بالاتر یا مقام شهید؟ گفت مقام النبی. گفتم شهید زنده است و پیغمبر زنده نیست؟ دیگه هیچی نبود. خب بعد حالا یه سوال از شما بکنم. آقا اون شخصی شهید که زنده هست، زنده هست یعنی چی؟ یعنی میشنوه، یعنی میبیند، یعنی جواب میدهد. شما الان تصورتون، آقا این حالا یه حدیث بعد براتون میخونم، خود حضرت فرمودند، ببینید اول حدیث رو بخونم، حضرت فرمودند من زارنی بله بعد مماتی، حالا عبارت این است تقریبا که بله آه ببینید حضرت فرمودند که من زارنی بعد مماتی کان که من زارنی فی حیاتی، فرمودند کسی که بعد از دنیا رفتن منو زیارت بکند مثل کسی است که در زمان حیاتم منو زیارت کرده است. الحمدلله که ما هو اهلو، خدای در رو بروی ما نبسته. پس آقا ما واقعا از این جهت، بله کسانی در اون موقع در محضر حضرت بودن اقبوجیا داشتن، اما الحمدلله ما الان که میبینیم انگار حضرت در زمان حیاتشون بودند. ما رفتیم خدمتشون نشستیم، به حضرتش عرض ادب سلام کردیم، با حضرتش صحبت کردیم. آقا به جالب این که عجیبه، حضرت صحبت ما رو گوش میدن، صحبت ما رو اجابت میکنن و میشنون. پس انشاءالله وقتی بخواه وارد حرم بشد، حضرت شما دارید حضرت رو میبینید، حسن شما رو میبینم، خب پس چه کار بکنید؟ با طهارت، با ادب دم در میسته، عرض سلام میکنه، آقا اتعذن لی ان ادخل، اجازه میده من وارد بشم؟ آقا یه دست قرآن ببینید، اینا رو من حالا از کم خدا فرصتی بده انشاءالله به توفیقی بیشتر عرض بکنیم خدمت شما. خدا دستور داده لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. آقا این خانه، این خانه شخصیت عادی نیست، این خانه شخصیت کسی است که مظهر اسم اعظم حق است، به اسم الله لازم است. پس توی خانه بدون اجازه حق ندارید، خدا نهی کرده. یعنی اگر من بدون اجازه وارد بشم حرام بر من. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. خب پس بیستید، اجازه بگیرید. اتأذن لی ان ادخل، اجازه میدی وارد بشم؟ و بعد حالا من اینجا فقط بگم از کجا ما بفهمیم که آیا حضرت اجازه دادن من وارد بشم یا وارد نشم؟ بفهمان وقتی که از حضرت اجازه میخواد، اولا تضرع کنید. آقا هرچی بلدید، این حرفایی که حالا میشنوید، تو جلسات میشنوید، گذشته شنیدید، اینا رو به کارشون بگیرید. مثلا چه بکنید؟ دم در بیستادید با تضرع. چرا؟ چون من در محضر شخصیتی هم که او اسم الله لازمه. حالا با تضرع میخواد آقا یا رسول الله، شما رحمتن للعالمینید، شما حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوفون رحیم، شما حریص بر امتید. حالا این نکاتیست که انشالله فرصت بشه بیشتر عرض بکنیم خدمت شما. بعد از طرفی و خدا به رسول اکرم دستور میداد و اما سائل فلا تنهر، سائل رو هم رد نکن. پس دم در بیستید بگید یا رسول الله، خدا به شما فرموده و اما سائل فلا تنهر و قد جئت که سائلا، حالا منم سائلم، فلا تنهرنی، فلا تنهرنی، خدا من آقا منو ردم نکنی. و بعد آیا میشه انسان در خانه رحمتن للعالمین برد ناامید برگرده؟ حالا غرض این که اگر وقت انسان از کجا بفهمه آقا اجازه دادن یا نه، بفهمن اگر دیدید اون انقلابی در شما پیدا شده، توجهی پیدا شده است، این از تصرف حضرتش بر شماست، این اجازه فرمودن. بعد انسان با ادب وارد بشد، دیگه دور و نزدیکی هم ندارد، یه گوشه‌ای بنشینه و محضر حضرت سلام عرض بکنه با ادب. حتی آقا تو مسجد انشاءالله ادب نشستن، ادب راه رفتن، ادب حرف زدن، مخصوصا روضه شریفه اونجا. حالا ان شاء الله اینو در مدینه منوره عرض میکنم، فقط یه نکته اینجا توجه بکنید. آقا این روضه شریفه یک تمثل قطعی از بهشت در دنیاست. حالا میاد میبینید، حالا البته خود اونام چون این حدیث رو قبول دارن، حتی تو روضه شریفه جا کفشی نذاشتن. متاسفان خیلی کفش دست شد دمپایش اومده، حتی بدون یک کیسه انداخته روی قالی روضه و دار نماز میخونه. این مناسبه با ادب نیست. پس این هم انشاءالله توجه بکنید رجبه. حالا ما چون وقت گذشته دیگه، این یه اجمالی برای ورود به مدینه منوره انشاءالله داشته باشیم. حالا تا تفصیلش انشاءالله در جلسات بعدمون انشاءالله خدمت شما عرض میکنم. خب حالا چند تذکر هم که ضرورت داره من قبلش خدمت شما مطرح بکنم. اول تذکری که آقا ببینید بعضی متاسفانه گاهی اوقات مطلب رو خوب درکش نمی کنن، بعد میرن نقلم می کنن. این مطلبی که من عرض کردم، یکی از خواهرهایی که درست قبل بودن گفتن که از قول شما اینجوری نقل کردن، خیلی تعجب کردم. این که ما گفتیم مستحب به انسان از اول ماه ذی‌القعده موی خودش رو سر و صورت کوتاه نکنه تا در روز، این مخصوص مرداست نه با خانم ها. این تو جلسه هم گفتیم و رفته نقل کرد که فلانی گفته زن و مرد با موی سر و صورتشون کوتاه بکنه. خب پس این اختصاص به مردا داره و مخصوص خانم ها در این قصه نیست. خدمت شما کرد می شود. نکته بعدی آقا دقت کنید، توی اونجا که هستید، اولا این در همه جا باید مراعات بشه، قرآن کلام الله هست، آدم باید ادب حتی به دست گرفتن قرآن رو مراعات بکند. فکر اونجا قرآن، حالا اینجا تو شهرهای ما گاهی خواهد حرف نمیزنن، قرآن رو گذاشته جلوش رو زمین رفته آمده، ولی اونجا این وقتی خب بیشتر دقت بیشتری میشه. هیچ وقت قرآن رو روی فرش جلوتون نذارید، یا بردارید به دستتون قرائت کنید، یا بلافاصله چون شما اونجا قرآن اطراف شما هر طرفی که برید کنار ستونا قرآنه، پاشید بذارید سر جای خودش دیگه، قرآن روی زمین گذاشته نشه. و خدمت شما که عرض میشه، نسبت به فرش اونجا هم اینو مثلا همینجا عرض بکنم، راجع به سجده کردن اونجا، اولا سعی کنید یه مهر حتما همراهتون بردارید. اجازه بدید مهر حتما همراهتون بردارید، نه به خاطر مسجد نبی و مسجد حرام. شما تو منا، تو عرفات، سه شبی در منا هستی میخواید نماز بخونید، اونجا برا نباش و دنبال یه سنگی بگردید، دستمال کاغذی بگردید، هم مهر تربت ابی عبدالله هست هم تو باشه. یا اومده اتفاقا یه وقتی تو مکه، تو مدینه خواستی تو هتل نماز بخونید، تو هتل اینا دیگه نمیشه یه فرش سجده کرد که، پس یه مهر همراهتون باشه. حالا بذارید گوشه ساکتون و بعدم بله، تو مسجد حرام، تو مسجد نبی اونجا نمیشه گذاشت و تقییتا نمیتونیم بذاریم. حالا اینجا فتاوای مختار مختلفه. فتوای اینه که اگر انسان بتونه خب جایی رو داشته باشه که اونجا سجده بر اون چیزی که سجده صحیح هست انجام بده، بله. ولی خب تو حج، تو این شلوغی، شما اگر بخواد حالا یه گوشه مثلا البته مسجد حرام که اصلا مشکل نداره، چون فرشای مسجد حرام در اینجا هم هست کلا برمی‌دارن، میشه سنگ مگدی آزاد. فقط توی مسجد نبی خب یه راهروها، یه جاهای سنگ هست، اگر بخوان همه فشار برن اونجا که نمیشه. البته این زیراندازایی به شما دادن که این حصیر روشه، اینها رو توی مسجد نبی تو قسمت‌های عمومیش حرفی ندارن، اما تو قسمت روضه شریفه رو چون اونجا این وقتی بیشتر چه میکنن، گاهی از اینا ممانعت میکنن، میگن اینا چون البته حالا اونا این بهانه است، میگن چون این حسیرا اینا میشکنه میز و فرشا، فرشا رو کثیف میکن ما نمیذاری. حالا این اصلا یه بهانه است. حالا اون جایی که شما میتونید این زیرانداز رو همراهتون بیارید تو قسمت هایی که دیگه حالا غیر از روضه شریفه ازش استفاده کنید، سجده بر همون که مایسته حسجوده انجام بدید، نه که حالا دیگه اونجا آدم بی آزاد بانک میتونم روی فرش سجده بکنه، نه. بله اگر جایی که مثلا حالا مقدور نیست و نمیتوند باشد، ضرورت باشه، خب اون یه بحثی است که روح پر سجده میکنه. بله نه نه تو ساکتونه الان بادسی اون مامان از یه دستگاه رد میشه و اون چیز هم نداره دیگه که یه مشکلی نداره. نه 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 ببینید سجده بر چیزایی که خوردنی و پوشیدنی هستن در حالت اختیار صحیح نیست. پنبه که لباس شما لباس دارید میپوشید دیگه، اون جایی است. بعد سجده رو دست و انگشتم بعد رو پشت دست رو میذارن، این اصلا جایز نیست. این فقط یه مورد استثنایی داره که حالا بعد انشاءالله براتون عرض میکنیم. بعد دست رو میذارن، نه این کار نکنید. به بهترینش همین زیراندازهایی که الان دارید و هستید تکرده، این خیلی خوب. حالا دست مانم چون ببینید علامته و مشخصه اینا. اما یه نکته بگم، تمام مسئول حرام مسئول نبی با دوربین های مدار بسته کنترل میشه. باور کنید حتی شاید یه مثل یه حرکت مورچه رو روی زمین دارن میبینن. مخصوصا خانوما توجه بکنید، قسمت خانوما هم دوربین مدار بسته است. اونم که نشستند خب مردند پشت نادن. مثلا خانوما دقت کنید یه وقت چادرشون برندارن بخواهن لباسش عوض کنید، خیلی راحت میگه همه خانوما حواستون بی دوربینا باشه، دوربینا دارن فیلم میگیرن و دائما کنترله. برای این دستمالا خیلی وقتا شده گذاشتن مأمور آمده برخورد کرده. پس اینم اینجا یه کار نکنید. دستمال من یه وقتی حالا مثلا دیگه گاهی خودم شخص مهر بکن تو دستش هی بذار و برداره، اونم بدتره. مردم میبینن، کناریاش میبینن، اونم خبر ندارن. حالا اینا تفسیرش چرا اونجا خدمت شما میگیم. اینم این کار رو هم انشاءالله نکنید. حالا یه مسئله دیگه هم اینجا همینجا عرض بکنم که خانم ها وقت زیارتی، خانم ها هم همینجا جلوتر جلو بگیم که حواسشون باشه. او قسمت روضه شریفه خانم ها سه وقت براشون بازه که میتونن برن اون قسمت روضه شریفه. یکی صبح ها تقریبا حدود ساعت آفتاب که طلوع میکنه، تقریبا حدود ساعت های حالا 7 ساعت اونجا تا حدود ساعت 11 میتونن برن که این وقت بسیار شلوغیه. یه ساعت هم بعد از نماز ظهر، تقریبا نیم ساعت بعد از نماز ظهر تا یه نیم ساعت به نماز عصر، یک ساعت و نیم تقریبا میشه بازه. و یه وقت دیگه هم از شبها بعد از نماز عشا است تا تقریبا ساعت 12 که این مناسب ترین وقته و یه مثلا خلوت تر از وقتهای دیگه هم هست که خانم ها میتونن برن بعد از نماز عشا برن اون قسمت روزه شریفه. اینم از ساعت خدمت شما که عرض کنم. یه توصیه دیگه هم خدمت شما بکنم راجع به یه توصیه بهداشتی. حالی هرچه توصیه بهداشتی آقای دکتر خدمت شما گفتن، ما هم یه توصیه داشته باشیم. اولا سعی کنید اونجا عبد برای آقایون مخصوصا، حالا خانم ها به خاطر حالا بعض از مثال و قرص و اینها شد، اگر یه مقدار زنجبیل حالا از اینجا حالا پودش همراهتون بردارید، اونجا هم زنجبیل تازه تو فروشگاه هست، بگیرید و هر روز به اندازه یه بند انگشت زنجبیل تازه البته، یا اگر زنجبیل حالا پودر هم هست یه سر قاشق نگید گرمه فلان، نه زنجبیل بخورید، مخصوصا اگر با عسل شربت کنید و بخورید، این باعث میشه مقاومتتون بر بالا در مقابل این بیماری قارچی و عفونی اونجا بدنتون مقاوم میشه. و انشاءالله کمتر، ما سفر توی کاروان اعلام کردیم اصلا اون سال سرماخوردگی اونجوری اصلا تو کاروان نداشتیم، نه مراعات کرده بودن. بعد حتی مصرف حالا بعد اوزا هم عرض میکنیم، خوردن این مثلا سیب، سیبایی که درختی بهتون میدن حتما مصرف کنید، چون سیب بسیار مقاومت بدن رو در برابر بیماری عفونی بالا میبره. نگید آسیبه، این حتما مصرف کنید. مثلا سیبای قرمز اثرش حتی بیشتر از سیب زرد و اینا هم هست و مقاومت بدنتون بالا میره. و بعد مراعات بهداشت از مخصوصا آیون، بخصوص تو مسئول حرام که میایید یا مسئول نبی، حتی من بخوام عرض کنم قبل از دستشوی رفتن مثلا آیون حتما دستاتون با صابون بشورید، چون گاهی خود این طرف مسئول حرام اینا آلودگی هاییست، بعد ممکن شخص مبتلا به عفونت های ادراری و اینا بشن. حالا بعد از دستشویی که میشید، قبل از دستشویی رفتن دستاتون با صابون حتما بشورید. تو فرودگاه جده هم حواستون باشه، تو یه جاهای دیگه هست، تو فرودگاه جده دستشویش صابون اینا نداره. حالا اگر بالا این صابون کوچیکی چیزی همراهتون میخواد باش که در یه ساعت اونجا استفاده بکنید خوبه. خب حالا توضیحاتی رو انشاءالله بعد عرض میکنم، اما راجع به فقط آخرین توصیه‌ام که آقا محمدزاده وایسادن شما در خود با بشینید هنوز آجا من اینا دیگه اگر نگم فوت میشه. خب راجع به وقت حرکتتون یه سری آداب دارد. مستحب وقتی از منزل میخواد بیاد بیرون دو رکعت نماز بخونید و بعد از نماز، حالا تو مفاتیح آداب بعد از دعاها رو داره، بعد از دعا یک بعد از نماز یه دعای کوتاهی است که حالا دارد خدایا من، حالا ترجمهش اینه من تصمیم به سفر زیارت دارم و مثلا شدت تو مثلا زیارت نبی که مثلا رحلی و از خدا میخواد که خدایا منو در کنف حمایت خودت قرار بده و دعا بکنه. پس یه دو رکعت نماز قبل از سفر انشاءالله قبل از حرکتون از خونه بخونید و از خدا بخواد که در این سفر از نظر سلامتی کمک بر اعمال انشاءالله حفظ بشید. بس صدقه قبل از سفر یادتون نره و حتی داریم مستحب وقتی انسان صدقه میده این دعا رو بخوند: اللهم انی اشتریت سلامتی و سلامت سفری و ما معی. خدا من با این صدقه میخوام سلامتی خودم این سفرم رو هرچی با منم هست، یعنی حتی وسائل تو یه کیفم وجود گم نشه نمیدارم همسال این سلامتی اینا رو که من میخوام از تو درخواست میکنم. و بعد قبل از سفر باز مستحبه آن دی برنامه تو تنظیم کنید خوندن این دعاء فرج، کلمات فرج، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، این قبل از سفر مستحبه. و انشاءالله وقت بیرون آمدن تونم از منزل که میخواد بیاد بیرون حالا دینا رو وقتا رو از کم تنظیم کنید. این چند سوره که من میگم اگر تلاوت بکنید بسیار با فضیلته و آثار خاص تو خودش دارن. یکی یه مرتبه سوره حمد، تلاوت سوره حمد، بعد معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی، سوره انا انزلنا و این چند آیه آخر سوره آل عمران از آیه 190 تا 194 که اول آیات با این شروع میشه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، تا میرسه به آخرش ولا تخلف المیعاد. لا تخلف المیعاد، این آیات رو هم اگر قبل از آمدنتون از خونه بیرون انشاءالله تلاوت بکنید دارای آثار خاص خودش هست انشاءالله. خب یه مقدار ببخشید اگر جلسمون عددی طولانی شد چون آخرین جلسمون اینجا بود. امیدواریم خدا انشاءالله توفیق سفری با معرفت بهمون روزی بکنه و انشاءالله حالا شما این توصیه عنایت کنید وقت ورودتون انشاءالله به مدینه منوره، حالا تا ببینیم انشاءالله کی میرسیم. بعد خیلی خانم ها گوش بکنن، سعی کنید انشاءالله با طمأنینه با آرامش کلید اتاقی بهتون تحویل میدن داخل اتاقتون برید. بعد اعلام میکنیم که حالا برای اولین زیارت کی آمادگی باشی که بلافاصله مثلا تا مستقر بشید انشاءالله بریم برای زیارت. و بعد جلسه انشاءالله اولین جلسه مونم، چون شما روز چهارشنبه که انشاءالله در سفرید، انشاءالله صبح پنجشنبه ساعت خدمت شما که از شما 9 صبح یا 9 و نیم صبح بود، حالا تو برگاهاتون نوشته اولین جلسه ما ساعت 9 و نیم انشاءالله صبح پنجشنبه، حالا محلش هم انشاءالله به اطلاع شما انشاءالله میرسونیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.